أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و الصلاة و آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 369 370 و 371. اما کلمه قصار 369 و قال علیه السلام لا تأمنن الا خیر هذه الامه عذاب الله لقوله تعالی فلا یأمنو مکر الله الا القوم الخاسرون. احساس امنیت نکنید بر مردمان خوب از عذاب الهی. خوبن، یک مجموعه خوبی هستند و احساس امنیت نشود، شاید بلای الهی باشد. چرا؟ چون قرآن می فرماید فلا یأمنو مکر الله الا القوم الخاسرون. احساس امنیت از مکر الهی نمی، مکر این است که فرصتی به طرف می دند بعد می بینی یک چیزی خلاف انتظارش از کار در آمد. احساس امنیت نکنند، شاید الان یک زمانی است بعد یک چیزی از کار در بیاد. از مکر الهی احساس امنیت نمی کنند مگر افرادی که خسارت می بینند، اونهایی که واقعا به فکر این هستن که ساقط نشند. بله، اونها مثل سوره بلعصر می دارد، بلعصر این در انسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اونایی که میخوان تو خسارت نباشن، اونها باید این نگرانی رو داشته باشن که نکنه ساقط بشن. از اون طرفش هم هست ولا تیأسن من شر هذه الامه من روح الله، مایوس نشید برای افراد بدتر هم، یک جامعه بعد، مجموعه بعد از رحمت الهی. چرا؟ باز هم به خاطر اینا، یکی انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون، فقط قوم کافر هستن که از رحمت الهی مایوسند. این دنیای عظیمی که در پیش داریم اونقدر گردنه ها دارد، ما فکر میکنیم خب دیگه رفتیم، دیگه آخر راهش هستیم. این احساس که به انسان دست بده باخته، ما تا آخر را خیلی کار داریم. از اون طرف هم هیچ وقت نباید بگیم ما مایوس بشیم، هیچ وقت هم دیر نیستش. خب حالا توضیحات یک مقدار در خود به این نود آمده از هوالذی اشتدت نقمته علی اعدائه فی سعت رحمته. خداوند بلا و انتقام شدیدی بر دشمنان دارد در حالی که رحمت بسیار واسعی دارد، با هم است. و تسعت رحمته لولیائه، از اون طرف برای اولیاء خودش رحمت واسعی دارد. فی شدت نقمته، در حالی که بلای شدیدی هم هست. در هر صورت خوبا اونقدر خوب نیستن که دیگه بارشونه بسته باشن به قیامت متصل شده باشن، بدا اونقدر بیت بد نیستن که دیگه واقعا همه پلها رو خراب کرده باشن. نه به خودمون خیلی باورمون بشه و نه دیگران رو بد بگیم. این آیه ای که فرای عمل مکر الله الا القوم الخاسرون آیه 99 سوره اعراف است. خوبان این حالت رو باید داشته باشند که علایل ما مگه کجای کار هستیم، چقدر مگه پیش رفته. ویژگی بیستم افراد با تقوا رو در خود بی متقین ببینید، لا یرضون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. اونها راضی نیستن از کاراشون، میگن اینا کم است، بر فرضم زیاد باشد زیاد نمیبیند. اینها نگران اعمالشون هستن، یه عمل خالص است از بین نمیره و به قیام بعد میرسد، نگرانند. ادامهش دارد، اگر یکی از اینها رو تعریف کنند میترسد. اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له، بعد میگه خدایا تو که من رو بهتر میشناسی، از خودم هم بهتر میشناسی، من باز خودم رو بهتر از دیگران میشناسم. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنی افضل مما یظنون. الا یعلن افراد با تقوا، اونم ویژگی بیستم، تا به اون مرحله رسیدن بازم نگرانند. اصلا ملائک اینجورند، ملکوتیان اینطوری هند، میگه نکنه ساقط بشیم از این پله پامون در رو بیان پایین. در خطبه اشباح، خطبه 91، در رابطه با ملائک امام فرمد لم یستعظمو ما مدا من اعماله، اصلا کارشون رو بزرگ حساب نمی کنند. ولو استعظمو دالک لنسخ رجاء منهم شفقات وجلهم، اگه قرار شد کاراشون بزرگ حساب کنند ساقط میشن، خیلی امتیاز از دست میدند. پس خوب بودن یعنی متقی بودن، ملکوتی بودن، این دلیل برای این نمیشه دیگه انسان بگه دیگه آخر راه رو رفتیم ما. این نگرانی باید باشد، مخصوصا تاریخ هم دیدیم زبر کم از حضرت علی علیه السلام دفاع نکرد اول، بعدم مقابل خود حضرت علی علیه السلام ایستاد. ولا تیأسن لشر هذه الامه، افراد بدی هستند، اونا مایوس نشن، احساسی هست نکنید برای بدترها از رحمت الهی. باز آیه 87 سوره یوسف رو خوندن که انه لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون، کافر هستن که مایوس از رحمت الهی میشد. نه، هیچ وقت راه بسته نیست، هیچ وقت ما رو راه نخواهند کرد، البته اگر خودمون همه پلها رو خراب نکرده باشیم. این روایت رو ببینید، شخصی به نام زهری یک قتل خطایی میکند، افسرده میشه، میاد بیابون یک چادر میزند، بعد یک چهار دیواری میکشد، یک پارچه هم دو سقفش شبیه این دیگه، من زیر سقف خانه میگه نمیرم. بعد امام سجاد بهش گذر میکنن، فمن قنوطک اشد من ذنبک، این افسردگی و یأس تو این که بدتره که، فرمودن فتق الله و استغفره و بعد الى اهلی بدیه، این که راهش نیست، تو الان دیه بگردنته، اون رنج پرداخت نکردی، آمدی اینجا افسرده بیابان شدی، استغفار بکن برو دیه رو پرداخت کن، مرجع الى اهلی، تو زن بچه در راه کردی، اونا رو آواره کردی، بعد دیه هم پرداخت نکردی، خودت هم رفتی تو بیابونا، که بدتره که اصلا، که حالا یه قتل خطایی شد، چند خطای بعدی دنبالش میخوای انجام بدی؟ بعد زندگی رو بو برگردوند، کم کم حالش خوب شد، همیشه میگفت کان یقول، میگفت علی ابن الحسین علیه السلام اعظم الناس علیه منتا، چه منتی بزرگی امام سجاد به من گذاشتن، اصلا به هم ریخته بودم، زندگی خودم که به هم ریخته بودی، چه خانوادم از من میرفت، اونها هم بدتر میشد وضعشون. بسا شیخ مناجاتی که از مرکب فرو افتد، بسی رند خراباتی که زین در شیر نر بندد. خب اینی که امیدوار باشیم، خیلی موارد نجو بلاغه است که امید بی حساب نه، اینجوری نیست آدم همینجوری امیدوار باشد بدون عمل، امید بدون عمل که نمیشه. بعد و ابتذل نفسک فی ما افترض الله علیک، در نامه 59 دارد که آقا شما تلاشتون رو بکنید در مورد واجبات راجعاً ثوابه، حالا امید داشته باشید. و متخوفاً عقابه، نه ترس داشته باشید، نه هیچ کار نکنیم بعد امید داشته باشید، نمیشه که. در هر صورت انسان ها خیلی راه هست تا به آخرش برسن، مگر این ایمانی که ما داریم واقعا یک ایمان مستقر پایدار ابدی است که تا آخر باشد. بودن افراد زیادی مؤمنتر ظاهرا، ولی بعدا دیدیم آخر خط باختن اینا. حضرت می فهمد در حکمت 189 ما دو جور ایمان داریم. بعضی ایمان ها مستقر فعل غروب است، فملت ایمان ما یکونو ثابتا مستقرن فعل غروب، ما بقیه که اینطوری نیست، بقیه آریه ایست پس میگیرنشون، مثل جنس آریه ای، مثلا ننگه و منو خما یکونو عواری بین الغروب و صدور الى اجل معلوم، تا یک زمان من بگم خوبم، خب ثابت بکنم ایمانم مستقر است و آخر میموند، من بگم خوب است. فلانی بگم بده، ثابت بکنم او ایمانش ثابت نمیشه و با همون ایمان آرهی شا تا آخر بموند. کی تضمین کرده؟ بدلت فیدا کانت لکن براعت من اهدین فقیفو، مواظب باشید برای دیگران حرف نزنید، حتی یه حضوره حلمت بذارید آخر خط برسد. ببینیم آخر خط چه می شود، کی باش ایمانش تو اونجا میاد. در هر صورت یه بحث پیشگیری است و یک بحث درمان. در بحث توبه هم همین، پیشگیری باید میگن و درمان. در بحث روح و نفس هم همین است، اینه که ما نگران باشیم این به خاطر پیشگیری است، خیلی چیزا رو رعایت کنیم. اینی که مایوس نباشیم یعنی همیشه وقت برای درمان هست، هیچ وقت دیر نیست. اینجا وظیفه روحانیت سخت‌تر میشه، چون او باید بهتر موارد خوف و رجا را بداند، او باید عالمانه تشخیص بده پیشگیری و درمان را. الفقیه کل فقیه، اینو میگن فقیه درست حسابی، من لم یغنت الناس من رحمت الله، مردم رو مایوس نکند. هر چقدر طرف بیمار است، دکتری دکتر است که بگه درسته بیماریت سخت است، ولی من نمیگم نه یا درمانتونم، بیا ما تلاشمونه میکنیم، ناامیدش نمیکند. روحانی هم طبیب روح است، مایوس نکنید مردم را. ولم یحیشه من روح الله، بله بلم یؤمنها من مکر الله، از اون طرف خیلی هم احساس اهمیت بهشون ندیم که هر کار دلشون بخواد بکنند. وظیفه روحانی اینجا سخت‌تر میشود، چون اوه که باید موارد خوف را تحت عنوان پیشگیری خوب بداند و مردم بگه، و موارد رجاء را تحت عنوان درمان بدونه، بعد این با همین مردم ارتباط داشته باشد، راه رو بونانشون بده، درمان رو بونانشون بده. حکمت بعدی، حکمت 370، و قال علیه السلام البخلو جامع اون لما وصاب الالوب و هو زمامون یغاد و بهی الا کل سو، بخل جامع همه عیبهای بد است که انسان بخواد به فکر خودش باشد، جمع کند برای خودش به نفع خودش به ضرر دیگران. این میشه بخل. و زمام یقاد و بهی الی کل سو، بخل یک زمامیست، افساریست به گردن انسان بخیل که او را به سوی هر بدی میکشاند. بخل روی یک گناه حساب نکنیم، یکی سخنی میگفت، میگفت از شهیه و اعذر من الظالم. شهی بخل، شوخ بخل شدید رو میگن و توضیحاتی خواهیم داد در رابطه. انسانی که بخیل است عذرش پیش خدا بیشتر است از داده. او میتونه پیش خدا پاسخی بدهد ولی ظالم نمیتواند. این رو حضرت شنیدن، حضرت علیه السلام فرمودن که کذبت، دروغ است. این ظالم قد یتوب و یستغفر و یرد الظلامه الی اهلها. خب ظالم اگر توبه کرد، اگر استغفار کرد، اگر رضایت گرفت، خب درست میشه، یه استغفار میکنه یه رضایت میگیرد، درست میشه بعد. اما شهی چی؟ آبه ورزیده چی؟ من از زکات، زکات نداده و صدقه و صله رحم و اغراق و ضعف، مهمان نوازی نکرده، ارتباط با اقوامش قطع کرده و نفق فی سبیل الله عز و جل، حتی انفاق میده بزنه بچهش نکرده، نفقه نداده، انفاق نکرده. و حرامون علی جنه ان یدخلها شهی، که بخل شدید داره و حرام بره بهش. خب نه بخیل، بخل، بخیل یک فرد است. شما بخل رو به عنوان یک ویژگی اجتماعی در نظر بگیرید، بخل رو یه نگاهی بکنید، نگاه کلی که فراگیر می شود همین گناهان رو دارد. پس بخل انسان رو به هر بدی می کشوند. خود به 117 رو ببینید، فلا اموال بدل تو موها للذی رزقها، شما که از اموالتون برای خدای رزاق در جهت رضایت خدای رزاق چیزی ندادید. ولا انفس خاطرتون به حال للذی خلقها، این جانتون رو هم به خاطر خدای خالق به خطر نینداختید. تکرمون بالله علی عباده ولا تکرمون الله فی عباده، خب عزت پیدا کردید به اسمی که دین دارید ولی دین رو عزیز نکردید. روزی خدا داده، خلقتون کرده، عزت داده، حال استفاده نمی کنید ازش. فاعتبروا بنزولکم مناصل من کان قبلکم، فکر قبلتون رو بکنید. علایرون اونجایی بحثا هست، اونجا صحبت از این که از این اموال چطور استفاده کردیم. خب حالا نگاهمون یک نگاهی باشد فراگیر. چند روز قبل خوندیم که حضرت فرمود جابر قوام دین و دنیا به چهار چیز است. قسمتش این بود که اگر غنی بخل ببرزد با الفقیر و آخرت او به دنیا، میگه ثروتمند در یک جامعه به صورت بخل رفتار کنند، بعد زیر اونایی که فقیرن اون هم دین فروش می شوند. اونی که دنبال مسائل مالیست بخل اینه دیگه، دارندگی برا زندگی میگه، این دنبال علیه السلام نیست. علیه یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الفجار، دنبال فسادشه. اینجا تعبیر حضرت دارد که خوبه زمامون یقاد و بهی راست کلسو، این حیوان است که افسار به گردنش میدازن، دیگری هم افسار انداخته میبردش. اون که پول براش مهمه نه مردم، براش خوب برنامه میرزند، مثل اراده ندارد از خودش، حیوان است و میبرندش اونجایی که باید میبرندش، براش تصمیم میگیرند. اگه اینطوری به مسئله نگاه کنیم که بخل از ناحیه ثروتمندا در یک جامعه چه اتفاقی میاره؟ اقتصاد کشور به هم میخورد. اقتصاد کشور چند جلسه قبل گفتیم که دنیا و دین بستگی به علما دارد و اقتصاد دارد. اقتصاد خراب که شد که چیزی نمیموند، همه تخلفات و فسادها و گناه ها و سرچشمش از همینجا میشه. یک جریان رو هم به همین مناسبت بگیم و بریم. شخصیت من هم مفضل ابن ابی قره میگه من دنبال امام صادق در طواف بودم، شبی بود حضرت طواف میکرد، گفتم من نزدیک حضرت راه میرم ببینم چه اذکاری رو حضرت میگه و چه دعاهایی میکند، من اینا رو به خاطر بسپارم. دیدم فقط یک دعا میکرد، اللهم قنی شوه نفسی، خدایا من رو از شوه نفس نگه بدار. تا صبح همین دعا را کرد. فرداش گفتم که امام ما دیشب خواستیم خیلی اذکار و دعاها از شما یاد بگیریم، شما فقط یکی رو تکرار کردید، اللهم قنی شوه نفسی. دلیل خاصی داشت؟ بعد فرمودن این مسئله مهمیه، از این بدتر هم هست مگر؟ و این آیه رو خوندن، آیه 16 سوره تقابون، و من یوق شوه نفسه فاولائک هم المفلحون. میدونید فاولائک هم المفلحون یک جمله کبراست، یعنی جمله اسمی کبراست، مبتدا دارد و خبر، خود خبرش باز مبتدا و خبر است. نمیگه فاولائک المفلحون، اولائک مبتدا، باز هم المفلحون که خبر است شده خبر برای اولائک، جمله کبراست. اگر این هم رو برداریم بگه اولائک المفلحون یا بگذاریم این هم رو، چه فرق میکند؟ فرق این ضمیری که اینجا آمده انحصار است، ضمیر فصل انحصار رو میفرماید. فقط اینها رو اذکارند، و من یوق شوه نفسه، اونی که بخل ندارد، اون که به فکر مردمه، اون یه قیامت درست حسابی دارد، بقیه نه. حالا شوه نفس یعنی چی؟ یه وقت حضرت علیه السلام از امام حسن پرسیدن یه شوه نفس رو تعریف کنه، دی حاضر بودن کنها بشنون، مثلا شوه نفس رو بگو حاضرین خوب گوش کردن ببینن یعنی چی. حضرت فرمودن خوب میگم، ان ترا ما فی یدیک شرفا و ما انفقت تلفا. انسان هی آن چه اندوخته است این رو ارزش بداند، کرامت بداند، شرف بداند، اونی که به نفع مردم داره خرج میکند این رو از بین رفته بدوند. در هر صورت بخل رو یک نگاه کلی میشه بهش کرد که انسان های بخیل اینا مالندوزند، دنبال اموالند ولو به قیمت ضرر مردم، یعنی مال یسوب الفجار است. اینا خیلی شیطان بازی شد داده، شیطان یا یعدکم الفقر، خوب وعده بهشون داد، ترسونده شد. اینا این قوام دین و دنیا رو به هم میریزند، قوام دین و دنیا به عربه هدا بخیل الغنی با الفقیر و دینه، دینش رو میفروشه فقیر. خوب نیست یک جامعه باشد که هر کسی به طرف خودش بکشند و دیگه دستشون به جایی نرسید زایع بشند. من بودم استفانه اینجوری زیاده در خیلی از جوامه، پاسخ اونو همه رو باید بدن. و آخرین مطلب که تکرار کنم، انسان های بخیل از انسانیت بوی نبردن و زمامون یقاد و وهی الا کل سو، افساری به گردنشون انداختن میبرندشون، تصمیم براشون میگیرند. حکمت بعدی حکمت 371، و قال علیه السلام حضرت فرمود یا ابن آدم، انسان، هر رزق و رزقان دو جور ما روزی داریم، رزقون تطلبو، یه روزی که تو دنبالش میروی به رزقون یطلبوک، یه روزی هم هست که دنبال تو میاد، فین لم تعتهی اتاک، اگه دنبالش نری اون میاد. ببینید روزی در مسائل مادی، روزی در غیر مسائل مادی هم داری، اللهم ارزقنی توفیق طاعه بود است بود المسیح، نه در مسائل مالی رو فقط میخوام بگیم، روزی آن است که مصرف کنی و آن است که انفاق کنی، همین. و انفقو مما رزقناکم، پس روزی آن است که انفاق کنی، چون این رو هم مصرف خودت میشه در آن دنیا. اون چه در این دنیا مصرف کنی یا انفاق کنی که مال تو باشه، در اون دنیا شد روزی تو. اون چه جمع کنیم، پاسخگو باشیم، بگذاریم، این رزق نیست. حضرت رسول فرمود که انسان لی سلکم مالک الا ما اکلت او لبست او تصدقت فابقیت، یا بخورید یا بپوشید، یا که علی آلن صدقه بدید که باقی بموند براتون. این روزی. خب این روزی های مالی ادی میاد، از روزی ها طالب هم میاد. خود قرآن میفهمد فی السماء رزقکم و ما توعدون، تو آسمون ها بحث روزیست، نه این آسمون ها، یا آسمون دیگه هم ما داریم، آسمان زیاد داریم، رزق رو اونجا نوشتن، از اونجا میاد. خب پس خبرش هم از آسمان ها بگیریم، کدوم رزق طالب است؟ قرآن می فرماید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر تقوا رو رعایت کنید از این روزی ها زیاد دارید. شما خطبه متقین رو بخوانید، عمل بکنید، شما دیگه نگران روزیتون نباشید، روزی طالبتون زیاد می شود. رزق رو خداوند با توضیح بده، اهل بیت با توضیح بدن، آسمانی است. خب برای این که رزق طالبتون زیاد بشود، به خطبه متقین عمل کنید. یرزقه من حیث لا یحتسب می شود. خب ای انسان، روزی طالب داریم، روزی مطلوب داریم. فلا تحمل هم سنتک الا هم یومک، جوش یک جوش سالت رو بار بر جوش روزت نکن. حالا من جوش بزنم تا سال دیگه؟ خب من به اندازه کافی امروز غم دارم. کفای که کل یومن الا مافی، بس هر روز اون مقداری که درش هست. ببینید بس این نیست که کار نکنیم، نه اصلا اسلام و بیکاری که چیزی نداره در اسلام. بس آرامش اقتصادی است، بس کار سالم است، بس ایست که همین کار را به نیت قصد قربت انسان انجام بدهد، بعد نتیجه گیری نکنید. شما تمام نهج البلاغه رو دست رزقش رو نگاه کنید، اینه، آرام باشید، روزی رو خدا میده، کارتون سالم باشه، مفید باشه، این حرفا رو دارد. حرص نزنید، هی جمع نکنید برای یکی دیگر. این بحثا دارد تو بحث رزق و روزی نهج البلاغه. در حکمت 265 دارد به صورت یقینی این را تو ذهنتون بسپارید. یه روزیایی هست هر چقدرم طرف ضعیف باشه ازش نمیتونم بگیرم، هر چقدرم قوی باشه بیشتر از بگیرش نمیاد. بد دارد والعارف لخادا العامل به، این حرفا رو بفهمید، عمل کنید. اعظم الناس راحتن فی منفعته، دو فایده دارد، راحتید کارتونم مفید. و تارک لحش شاکفی، اما اگه قبول نکنیم این مسائل را، اعظم الناس شغلا فی مضرتین، هم درگیر و گرفتاریم هم ضرر برای مردم داره کارامون. پس این بعض که رزق طالب داریم جوش نزنید، خودش داره جوش نزنید که همین مریضی ها رو بگیریم، باز پولامون خرج درمان بکنیم، خوبم نشود. اگر این جوش روزی رو بردارند، بشنوین نکته، تا خود زغم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. اگر این غم رو برداریم، خیلی مریضی ها برداشته می شود. بس اینه، خیلی کارها مفید می شود. اما بی معنی شما کار نکن، اصلا کار بکن، پسندازم بکن، ولی کار سالم بکن، کار مفید بکن، جوشم نزن، پسنداز یک سالت هم داشته باش. امام رضا فرمود ان الانسان اذا ادخر طعام سنته خف ظهره و سرا. یک سال پسنداز داشته باشی راحت زندگی میکن، راحت باش. پس کار نکردن و پسنداز نکردن و تدبیر نداشتن اشتباه نتیجه نگیریم. نتیجه این بگیریم کار مفید و راحت و آرامش اقتصادی، این رو نتیجه بگیریم. پس جوش یک سال رو قاطی امروزش نکن. فین تکن سنت من عمرک، اگر امسال عمر تو باشد، جزء عمر تو باشد، فین الله تعالی خدای عزیز سیعتی که فی کل قدم جدید ما قسم لک، هر روزی تقسیم تو را میفرستد. حالا طرف هم نمیتونه یک سال پسنداز کند، میسوند. روایت است که اگه شما گرسنه بودید هر جا بودید دو رکعت نماز بخوان، بگو اللهم انی جائع فاطعمنی، خدای من گرسنمه غذا برام بفرست، هر جا باشی همونجا برات غذا میام. کی گرسنه ماند؟ کی تشنه ماند؟ این روایت، این جلن رو ببینید. یه مردی همیشه در خانه عمر میرفت، این رو بیانه رجلن لازم باب عمر، همیشه در خانه عمر میرفت. خسته شد عمر یه روزی بهش گفت یا هادا هاجرت الالله ام الى باب عمر، تو در خانه خدا داری میری در خانه عمر میری دیگه. اذهب فتعلم القرآن فانه سیغنیک عن باب عمر، برو قرآن یاد بگیر دیگه، در خانه عمر لازم نیست بیای. این مردم رفت. عمر بعد از مدتی چند وقتی گفت ای دیگه چرا نمیاد؟ گفت برم ببینمش، من رنجوندمش. بعد رفت یک جای دیدش، گفت که این دفعه من دلم تنگ شده آمدم پیش تو، چرا نمیه پیش ما؟ فمن الذی شغلک عنا؟ گفت خودت گفتی برو قرآن بخون. منم قرآن خوندم بی‌نیاز شدم. گفت چطور؟ گفت یک آیه بود فالسماء رزقکم و ما توعدون، به این آیه رسیدم فهمیدم اشتباه میکردم که پیش تو میامدم. خود عمر تحت تاثیر قرار گرفت، گریهش گرفت، گفت درست میگی، ما نمیفهمیم، ما یک چیزی گفتیم خودمونم نمیفهمیدیم چی داریم میگیم. فالسماء رزقکم و ما توعدون و این لم تکن سنه من عمرک. حالا فرض بگیریم امسال عمر ما نباشد، جز عمر ما نباشد، حالا میخوایم تا 10 سال دیگه جمع کنیم چیکار کنیم؟ فما تصنع بالهم فی ما لیس لک، میخوای چیکار کنی؟ جوش میزنی در روزی سالهای آینده ای که مرده ای؟ چه جوشی دارد؟ یک شخصی به نام محمد ابن فرج بود به امام هادی نوشت که آقا یک تک زمینی داشتیم توش کلی کشاورزی بوده، سلطان از ما گرفته است، دعا کنید که سلطان با ما برگرداند. حضرت در جواب نوشتن که صوف تورد علیکه ریاوک، محل اموال شما برمیگردد به شما به زودی، و ما یاد روک الله تورد علیک، اگه به شما هم نرسه ضرری ندارد. اموال رسید و خوشحال شد، به همه نامه نشون بداد که امام دعا کرد اموال ما رسید. خب هنوز تصرف در اموال نکرده بود، مرد. بعد دیدن امام بعدش هم نوشته تازه بهت نرسه ضرری ندارد، مال تو که نیست دیگه، حالا بلد این ور باشد یا اون ور باشد. ولن یسبقه که الى رزقه که طالب، یه روزی خدا برات قرار داده، اصلا نمیتونه کسی جلوتر بیاد روزی تو رو بگیرد. ولن یغلبه که علیه غالب، و هیچ کسی با قدرت هم نمیتونه غلبه کند و روزی تو رو بگیرد. ولن یبته انکه ما قدر لک، اون تقریری هم که برای شما شده تأخیر انداخته نمیشود، به زمانش میرسد. در هر صورت رزق طالب داریم، رزق طالب را با تقوا میشود بیشترش کرد. رزق مطلوب داریم که بعد دنبال روزی رفت، اگر رزق طالب کم است برویم، کار بکنیم، اما صحبت این است که کار مفید و بدون جوش. حالا چطور میشه روزی را زیاد کرد؟ روایاتی داریم، اصلا حضرت علی السلام 20 مورد دارد در یک روایتی در وسائل شیعه که این کارها رو بکنید روزیتون زیاد میشود. اگر استغفار رو زیاد بکنید روزیتون زیاد میشود. استغفر الله یرسل السماء علیکم مدرارا، بین طولین بیدار باشه روزیتون زیاد میشود. نماز رو متصل به هم بخونید، ظهر از مغرب عشا رو، روزیتون زیاد میشود. خوش اخلاق باشه روزیتون زیاد میشود. خودشون گفتن این کارا رو بکن روزیتون زیاد میشود. صله رحم کنید روزیتون زیاد میشود. حج بروید، عمره بروید، روزی زیاد میشود. فقط مدى هذا الكلام فيما تقدم من هذا الباب الا انه هناك اوضح و اشرح. خب این سخن قبلا هم گذشته است ولی کن در اینجا واضح‌تر و توضیح داده شده هست. فلذلك کررنا، به همین خاطر ما تکرار کردیم، مشابهین را قبلا گفته ایم. یعنی قاعده المقرره فی اول کتاب، ما در اول کتابمون هم گفتیم که شاید بعضی تکراری ها رو داشته باشیم ولی با یک سری مطالب اضافی. کجا قبلا گفته است مشابهش را حضرت؟ در نامه 31 و علم یا اوبنه ان رزق رزقا بدان فسلم، دو جور روزی داریم، رزق تطلبه و رزق یطلبه. پس قبلا هم داده روزی که به دنبالت می آید، روزی که تو به دنبالش می روید. فین انترم تعتهی اتا، اگر هم نروی می آید. بعد دنبالش ببینید، فما ما اقبل خذو اندل حاجه بل جفا اندل غنا. چه زشت است وقتی که آدم محتاج است خاضع رئیس ها و سرمایه داران بشود، و وقتی هم که غنی است حالا دیکتاتور بشود. روزی روزی است دیگر، آسمان ها نوشته بعد ما رو بازی بدهد، یا دیکتاتور بشیم یا خاضع بشیم، در هر دو صورت به این زشتی ها دست بزنیم. چه زشت است، انسان ندارد، خاضع شده چون ندارد، دارد حالا متکبر شده چون دارد. جز زشتی های نهج البلاغه است که مطرح میکنه، این جز زشتی هایی که از جد مطرح میکنه. در مقابلش هم دارد ما احسن، چه زیباست، تبادل اغنیا الفقرا. اگر غنیست متواضع باشد به احسن من، زیباترش هم از تیف الفقرا علی اغنیا. طرف اگه ندارد میگه راه که گم نکردم به طرف خانه رؤسا برمم، مسیر مسیر خداییست، حالا ندارم راه عوضی برم. خب ندارم دیگه، چرا راه عوضی برمم؟ باز هم نتیجه گیری کنم، بحث های رزقی که در نهج البلاغه است برای آرامش است، برای کار مفید است، برای اینکه از تخیل بپریسیم. خیلی هم لازم کار سختی بکنیم. آمده نزد امام صادق میگه که از یک جایی من مال و تجاره میارم، اون زمان میگفته که همه جاش برف است، خدا میدونه از کجا میام بده. شما حساب کنید در مدینه داره تعریف میکنه، بعد میگه وقتی که کوها میان برف و یخ داره، او وقتی که یخ بندانه، برای نمازم نه آب دارم نه خاک دارم که تیمم بگیرم، چیکار کنم؟ حضرت فرمود روزی هم به همین سختیه مگر؟ خب راحت تر روزی در بیاری، کی گفته بری از اونجا و تو سختی و تو یک بندو روزی در بیاری؟ السلام علیکم و رحمت الله نام سلام محمد و آل محمد.